میتونید مطمئن باشید که سفر ایمنی در پیش دارید. وقتتون خوش. خدا نگهدار.
گاهی وقتا ماشینی رو که سالها باش خاطره داری رو میخوای به فرزندت هدیه بدی، همون که مثل قهرمان گاز خورد و پا به پات اومد. خیلی مهمه که بعد این همه سال هنوز مثل یه قهرمان با یه تک استارت صدای قرش بده و حرکت کنه. باتری اوربیتال با طول عمر بالا و 20 ماه ضمانت سپاهان باتری همراه همیشه قهرمان خودروی شماست. استارت قهرمانانه با اوربیتال.
ای جوان، عشق و امیدت پر رواج، لحظه هایت را مکن ارزان حراج. جیم بده.
جوانم من، جوانم من، جوانم، جوانم من، جلوتر از زمانم، شما میم بده.
مثل رودی توی رفتن، مثل کوهی توی موندن.
گفت توی موندن. نون بده.
نون نشان هر جوان چون من امید است، نیفتد لحظه ای خش بر امیدم. حال شما میم بده.
با جوانی
شبکه رادیوی جوان،
موج FM.
ساعت شنی را برعکس کن.
ساعت شنی را برعکس کن. میخواهم دوباره زندگی کنم.
میخواهم دوباره زندگی کنم. با صدا
صدا کن من. صدای تو خوب است.
حرفات که مثل رطب شیرینه. قند بشکن پسرم، بشکن که بشی قند مکرر.
موسیقی.
من که فرزند این سرزمینم، در پی توشه ای خوش
به یک میبان چای داغ.
آخه چقدر خوبه قدم زدن با
دادن به صدات، چه لذتی داره.
کافه رادیو،
کافه رادیو.
آینه خیلی چیزا رو به آدم نشون میده. موهات که شروع به سفید شدن کرد، تازه متوجه میشه که زندگی شوخی بردار نیست و تو جدی جدی یا داری پیر میشه یا سنت داره میره بالا. توی ذهنت هنوز یه کودک شادابی، اما هر بار روبروی آینه میستی و چهره جا افتاده تری از خودت میبینی و مسئولیت های بیشتری روی شونه های خودت حس میکنی، ناخواسته از کودک هیجان خواه درونت فاصله میگیری. و من بعضی وقتا تعجب میکنم از کسایی که یه سن سالی ازشون گذشته، حداقل به 40 سالگی رسیده، اما هنوز انتظارهایی داره که توی قد و قواره یک فرد مثلا 40 ساله نیست. میدونین هرچی بیشتر پیش میری احساس میکنی باید با جهان و آدم ها خیلی منطقی تر و شاید جدیتر برخورد کنی و لبخندهات کوتاه‌تر میشه و سقف آرزوهات بلندتر و توی فکر فرو رفتنها و سکوت کردنهات بیشتر. بعضی وقتا بعضی ها از موهای سفیدشون بیزار میشن و بعضی وقتا هم دوستش دارن یا دوستشون داری و گاهی دنباله یه راهی برای برگشت به روزهایی میگردی که موهات هنوز سیاه بود و لبخندهات هنوز عمیق و شونهات هنوز سبک. میترسی از 30 سال شدن و میترسی از 40 سال شدن و میترسی از 50 و 60 و 70 سال شدن و به مرور میپذیری که از تو سن و سالی گذشته و واقعا میگم باید رفتارهات رو با میزان تجربه‌ای که از زیستن داری یه جوری تنظیم کنی. تمام عمرت دلت میخواد برگردی به گذشته های دور و کودکی کنی، ولی از یه جایی به بعد منطقت به احساست پیروز میشه و با طبیعت جهان بیشتر کنار میای و طبق اون قواعد نانوشته‌ای که برای همه ما وجود داره و گریز ناپذیره جهان خودت رو پیش میبری. یه روزی روزگاری همه چیز رو میپذیری و متقاعد میشه که فارغ از سالهای گذشته و سالهای باقی مانده و اون میزان موهای سیاه و سپیدت و شرایط و سن و سالت و هر چیزی که وجود داره باید زندگی کنی، باید خوب زندگی کنی، ضمن این که اطرافیانت رو هم آزار ندی.
یکی ساز دلش کوکه، یکی این گوش غمگینه، یکی تو آینه دیروز داره فرداشو میبینه، داره فرداشو میبینه. یکی دنیاش همین خونست، یکی تو فکر پروازه، یکی رویاشو میبافه، یکی دنیاشو میسازه، یکی دنیاشو میسازه. نگو 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 دیره، منو آشتی بده با من، صدا کن خاطره هارو، بگو دوباره برگرد، ندیگه کم نمیاریم، ندیگه ما نمیبازیم، دیگه این چشم بندی نیست، با هم فردا رو میسازیم، با هم فردا رو میسازیم.
به نام خدایی که همیشه در کنار ماست. سلام به همه شما اهالی کافه رادیو، خیلی خوش اومدید به برنامه امروز. خب 25 روز از آذر ماه 1403 و روزهای پایانی پاییز. همه آدم ها یه نیمه تاریک دارن یه نیمه روشن، یعنی توی وجود همه خب هم اون خوبیه وجود داره هم بدیه هست. این که ابتدای برنامه گفتم که بعضیا یه سن و سالی ازشون میگذره اما هنوز با رفتارهای خودشون آزار میرسونن به دیگران و باعث میشن که شب تا صبح اون طرفی که آزار دیده نتونه چشاشو راحت ببنده، این دیگه نقصیه که باید علیرضا بیشتر فکر کن و بیشتر تحمل کن و باعث نشو که دیگران آزار ببینن. حالا این که بعضیا خیلی خوبن یا بعضیا خصلت‌های بد دارن کم و بیشش توی هر کسی فرق داره، ولی واقعا از هر دو قش دور و بر منم تو زیاده. این مسیری که دارین طی میکنین امیدوارم مسیر پر از موفقیت برای همتون باشه و امیدوارم که به خودم تلنگر میزنم که علیرضا یه وقت جا نزنی، هر وقت خواستی جا بزنی به حس خوب بعد از نتیجه گرفتنت، به آخرش گفتن بعد رسیدنت، به اون برآورده شدن آرزوهات، به حس رضایت درونیت که بعد از اینکه اتفاق خیلی خوب میفته، یه کار خوبی انجام میدیم و قدم‌های مستقیمی برمی‌داریم و به اون آرزوهامون میرسیم، در درون من و تو روشن میشه و به اون خنده از ته دلت، به عشق شوق حتی مامانت، به لبخند مغرورانه پدرت ادامه بده و خسته نشو.
آرامش چای ایرانی در عصری دلنگیز،
های میسایی به انتخاب شما در کافه رادیو.
مرحبا استاد دکاش، بارک الله زیدودی که آزادی را به این خوبی مصبر کند، از بند تن رهاست چه رسد به محبس. توتیک پرواز کن، مرخصی بود
از یه شکار ناب حرف میزدی یا آب شدی به زمین، ما رو تشنه کردی و آب انبار رو سپردی دست یزی.
کافه رادیو،
میزها در این کافه برای شما رزرو شده است.
ساعت 15 تا 15:45 کافه رادیو موج اف ام ردیف 88 رادیو جوان.
کافه رادیو. خب علی خیلی خوش اومدی. علی بیا بگو
آقا ارادت بفهمید. این ظهر سرد آذر ماهی بر شما گرامی و شما ملت ایران
خیلی خدمت داری به من میگی. حالت خوبه؟
سلامت باشی. کافه چرا خیلی سرده؟
خب
هم سرده،
امروز کافه یه مقداری خنک‌تر شده و راستش تصمیم گرفتیم دمای این شومینه رو یه کوچولو کم کنیم، اما من این حسو ندارم به خاطر اینکه میدونستم میخوام این کارو انجام بدم توی کافه. من سیروس کاپشنون پوشیدیم، چه اشکالی داره لباس گرم‌تر بپوشیم؟ چه اشکالی داره که مثلا دو تا جوراب بپوشیم، یه جوراب پشمی پیدا کنیم بپوشیم و گرم باشیم؟ این
خیلی خوبه.
حالا من توی ترابری رادیو هم هر موقع برنامه‌مون شروع میشه شروع میکنم به زنگ زدن که آیا برنامه یعنی ماشین میخوای یا نه، ولم نمیکنم به خدا.
خیلی دوست دارم.
آخه ساعت الان 3:12 دقیقه است، بدونم از سر برنامه هستم. خب و اینکه ببینین دوباره دارن زنگ میزنن، ببین گوش کن.
خیلی
دارم قطع میکنم. جانم یه لحظه، جانم من سر برنامه هستم، الان صداتونم شرمنده دارم میشنوم، یه خسته نباشی هم به شما میگم، چون که همیشه هر موقع برنامه من شروع میشه دوستان تربری شروع میکنم و تماس گرفتن. من از 3 تا 3:45 دقیقه سر برنامه هستم، فردا هم روز حمل و نقل هستش و همه شما همکاران خوبم تبریک میگم. و اینکه آره من نه امروز از ماشین استفاده نمی کنم. خدافظ خدافظ خدافظ. خب اینم از خیالم دیگه راحت شد. آره امروز من و سیروس تصمیم گرفتیم که دمای این شومینه کافر یه مقداری کم کنیم به خاطر سختگیری، حالا من یا در واقع سیروس نیستش، به خاطر اینکه یه مقداری بتونیم کمک کنیم و صرفه‌جویی کنیم توی مصرف گاز و پیوستم بپیوندیم به پویش 2 درجه دمای کمتر توی محل کار یا منزل.
خیلی خوبه اینکه شما اطلاع داشتید. من آرزو میکنم که این اطلاع رسانیه خیلی فراگیرتر بشه تا همه مردم بدونن که کی قراره که یه خورده خودشون به صورت خودجوش یا به صورت دیگر جوش در این پویش شرکت بکنن و اتفاق براشون بیفته. خیلی ها ممکنه این اتفاق براشون شکل دیگه ای رقم بخوره.
یعنی چی چطوری؟
یعنی مثلا مجبور بشن که درجه دماغ خونشون بیاد پایین.
قنص بشه یعنی. هیچ وقت این اتفاق رو میدارم نیفته. خیلی متشکرم استاد علی، من یه گفتگو انجام بدم. روز گذشته در مورد پژوهش صحبت کردم و امروز هم یه کوتاه با پژمان دادخواست صحبت میکنم. شاید خیلی از ما وقتی به هنر فکر میکنیم کمتر بهش توجه کنیم که پشت صحنه هنر چه خبر. همیشه وقتی یه نقاش یا مثلا یک مجموعه تلویزیونی یا مجموعه نقاشی ها یا یه فیلم نمایش یا حتی قطعه موسیقی ما رو تحت تاثیر خودش قرار میده، معمولا به حس و حال خالقش فکر میکنیم، اما واقعا کمتر پیش میاد که به این فکر کنیم که چه تحقیقاتی، چه سوالاتی، چه کاوشهایی پشت اون اثر بوده و اصلا پژوهش در هنر یعنی چی و چرا مهمه. پژمان به ما بگه. پژمان جان سلام، بر تو خوش اومدی.
سلام به مادر عزیزم ایران و همه خواهران و برادران مهربانم.
امیدوارم
حال دلتون در این روزهای خیلی خیلی سرد خوب باشه و تنور دلتون گرم باشه. خیلی خوشحالم علی رضا که در خدمت شما، در کنار شما هستم و حال قراری که از پژوهش اهمیتش در حوزه هنر صحبت کنیم.
بله خواهش میکنم بفرمایید. من و اهالی کافه رادیو میشنویم اینکه اون پژوهشی که دیروز باش در موردش صحبت کردیم و امروز هم همینطور، توی هنر چطوری میتونه به یک هنرمند حالا توی رشته‌های مختلف کمک کنه که اون دیدگاه عمیق‌تری نسبت به موضوع اثرش داشته باشه و قطعاً اثری که خلق میکنه خیلی ماندگارتره.
خیلی ممنونم به خاطر دغدغه و توجهی که به حالا پژوهش داری. پژوهش در حوزه هنر واقعا مسئله‌ای که وجود داره اینه که وقتی که از مطالعه یا حالا پژوهش در حوزه هنر صحبت میشه، حالا یک اتفاق خیلی خشک و رسمی و شاید خسته کننده ای رو برای ما تداعی بکنه، در صورتی که به نوعی ما میتونیم اهمیت پژوهش رو نه در شکل حالا تألیف یا کارهای علمی ناب، بلکه در هنر آفرینی هم یادآور بشیم. من حالا به صورت خیلی قطعی یا ضروری نمیتونم بگم که حالا مطالعه، پژوهش، کنکاش توی حوزه هنر چقدر میتونه به هنرمند کمک کنه، چون یک بخشی از هنر آفرینی به هر حال اون سلایق، اون نبوغ، اون خلاقیت، اون احساسات فردی هنرمند هستش. ولی که من همیشه باورم این هست که در حوزه هنر بخش عملی و نظری منفک نیستن، از هم به نوعی مکمل همدیگه هستن و هنرمند حالا اگر که درگیر پژوهش باشه، درگیر کنکاش باشه، در حوزه های مختلف، حوزه هنر، ادبیات، علوم انسانی، اسطوره، نمادها، به نظرم میتونه کاری ارائه بده که خیلی غنی تر هست، یعنی کاری که پخته تر هست. من یک پرانتزی رو باز کنم. ما یک مفهومی رو داریم پژوهش ضمن عمل. معمولا وقتی که هنرمند یه ایده تو ذهنش شکل میگیره و درگیر با اون ایده به لحاظ ذهنی، یه حالا داره جستجو میکنه، کار میکنه، به نوعی درگیر یک روند هست، ما به نوعی این رو میتونیم یک نوع پژوهش قلمداد کنیم. یعنی حالا لزوما قرار نیست که یک کتابی منتشر بشه یا یک مقاله علمی پژوهشی منتشر بشه، ولیکن کار هنرمند یه کار پژوهش محورانه است. من مثال براتون میزنم. بسیاری از آثار هنری، حالا چه در حوزه سینما، چه در حوزه عکس یا حالا شکل‌های دیگه، بر پایه تحقیق و مشاهده‌های هنرمند شکل گرفته. وقتی حالا میگیم سینما، لزوماً سینمای مستند منظورمون نیست، که خب اساساً ریشه در واقعیت و پژوهش داره. بسیاری از آثار داستانی ما، فیلم‌ها، سریال‌های ما بر پایه تحقیق و حالا نمی‌دونم جستجو، مشاهده‌های میدانی، گفتگوهای شکل گرفته که به اعتقاد من شکلی از پژوهش هستن. اما نکته، اگر این پژوهش‌ها رو، این مشاهده‌ها رو، گفتگوها رو، تأمل‌ها رو هدفمند بکنیم، نظامند بکنیم و روشمند بکنیم، کاری که ارائه میدیم کار بسیار بسیار غنی هست و تأثیرات عمیقی رو به همراه داره. اگر اجازه بدید من یه مثال براتون بزنم.
خب فقط کوتاه باشه بجمن جان.
بله.
جانم.
بله. ما توی تاریخ عکاسی یک شخصیتی رو داریم به اسم لوئیس هاین. خب عکاس به نوعی مستند هستش، یک جور نگاه جامعه شناختی توی کارهاش داره و با عکس هایی که از کودکان کار در آمریکا گرفت که در شرایط خیلی سخت مجبور به کار بودن، کاری که عادلانه نبود، ما حاصل این تصاویر یا ارائه این تصاویر قانون کار رو به نوعی تغییر داد. یعنی به نوعی خیلی لوئیس هاین رو فارغ از عکاس یک جامعه شناس و یک کنشگر اجتماعی میدونم. میخوام به اهمیت پژوهش در حوزه هنر اشاره بکنم که کاری که انجام داد درگیر مشاهده بود، گفتگو کرد، مشاهده میدانی داشت و وقتی به شناخت درستی از موضوع دست پیدا کرد، حالا در قالب یک مجموعه عکس، اون بوچ و مسئله حیاتی و انسانی رو ارائه داد و خب طبیعتاً خروجی کارش، یعنی بنای کاری که داشت، منجر شد که اصلاح بشه اون قانون کاری که حالا در مورد کودکان در نظر گرفته بودن.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از تو، مراقب باش،
خوشحال شدم، زنده باشی
عزیزی، میبینم از هفته آینده. خدا حافظ.
جواب سؤالم تو باشی، اگر چه دنیا ندارم سؤال دیگر، جواب سؤالم تو باشی، اگر چه دنیا ندارم سؤال دیگر، که من پاسخی چون تو میخواستم مباد آرزویم از این بیشتر، که من پاسخی چون تو میخواستم مباد آرزویم از این بیشتر. نشستم به بامی که بامیش نیست، شگفتا دلم میزند باستم، نفس گیر گردید آرامشم، خوشا بار دیگر هوای خطر، بران از شب تا به خوابم کشد، بزن باز بر زخم من میشتر، دلم جرعتش خطره ای بیش نیست، تو ای عشق او را به دریا ببر، تو ای عشق او را به دریا ببر.
خب بهتون عصر بخیر میگم، ساعت 3:22 است. خب روز گذشته در مورد پژوهش صحبت کردیم، امروز هم قصدمون اینه که با وجود حالا پژمان که در مورد پژوهش صحبت کردیم و علی که بر سر میز تولید محتواست، باز هم در مورد پژوهش ازش بپرسم که وقتی داریم دنبال جواب یه سوال میگردیم، وقتی میخوایم یه متن خوب بنویسیم یا حتی یه پادکست جذاب تولید کنیم، تو دل همه اینها یه جور پژوهش خوابیده است. البته غیر مستقیم تو ماهای پیشم بهش اشاره کردیم، مثلا همین الان که شما دارین این برنامه رو میشنوین، دوستان همراه برنامه کافه رادیو، پوشش ساعت‌ها جستجو بوده، فکر بوده، خوندن بوده، جلسات مختلف بوده تا یه برنامه‌ای با این ساختار در واقع برای شما پخش بشه به طور مستقیم. براتون حتما این سوال پیش اومده که آخرین باری که برای پیدا کردن یه جواب یا مثلا یاد گرفتن یه چیز جدید وقت گذاشتین و گشتین کی بوده، و همین الان هم فکر کنین، چون شاید خودتونم متوجه نباشین که پژوهش چقدر توی زندگی میتونه جریان داشته باشه. شاید مثلا برای گذاشتن یک داستان، یک استوری توی فضای مجازی و شبکه اجتماعی خودتون که براتون هم خیلی مهمه، از شب گذشته یا از دو سه روز پیش فکر کردین که چه محتوای جذابی بذارین که مخاطبان شما بپسندن یا باهاش ارتباط برقرار کنن. علی در این خصوص به ما بگو لطفا.
علی جان، میدونید در طول روز چقدر محتوا توی یوتیوب تولید میشه؟
یا آمار دقیق داری؟
کلا
خیلی زیاده، میلیون ها. آره،
یعنی من شنیدم، چیزی که من شنیده بودم میگفتن بالغ بر بیش از 20 میلیون دقیقه داره محتوا تولید میشه در طول روز،
میشه و پخش میشه
در شبکه‌های اجتماعی. یکی از چیزایی که خیلی برای من و تو و حتی کسانی که دارن این برنامه رو میشنون ثابت شده است اینه که ما خیلی از داده های مختلف در طول زندگیمون رو داریم از فضای اینترنت میگیریم. یعنی خیلی از چیزهایی که برای ما خیلی مصداق داره، خیلی سنده، خیلی گواه یک مسئله هست رو ما از اینترنت دریافت کردیم که اینها عموماً حاصله یا پژوهش دیگرانه یا به شکلی حاصل ناپژوهشی دیگرانه، یعنی اون چیزی که فقط درک و دریافت کردن، این تجربه زیستشونه به شکل خیلی خاص. نکته اصلی اینجاست که برای تولید محتوا توی اینترنت یه میز اگه در نظر بگیریم پژوهش باشه، 4 تا دونه پایه داره که این 4 تا پایه رو اگر شما نتونی به درستی سر جاش بشونی، میز شما همیشه لغ میزنه و نمیتونی روش چیزی بذاری، روش غذایی بذاری، میل کنی و یا مثلا روش کتاب بذاری مطالعه کنی یا زندگی کنی. در هر صورت من اول همه میخوام بگم این 4 تا پایه چیه برای پژوهش کردن. حالا پژوهش رو یک تا سختش نکنیم، اینکه شما میری داخل اینترنت از موتور جستجو استفاده میکنی، چیزی رو جستجو میکنی، هم به نوعی شروع پژوهشه و همه ما هم درگیر این مسئله هستیم. هر وقتی که مثلا میگم در جریانی میخوایم بهترین مثلا خدمات یا سرویسی رو پیدا کنیم در شهر خودمون، هم داریم به نوعی پژوهش میکنیم. وقتی میخوایم بهترین سینمایی که در شهرمون وجود داره رو از طریق اینترنت، از طریق دوستان، از طریق اطرافیانمون پیدا بکنیم، هم به نوعی داریم پژوهش میکنیم.
آره دیگه، علی، به وقتی که توی تولید محتوا به بنبست میرسیم یه جایی، یه توقفی میکنیم یا از دیگران کمک میگیریم یا میریم سراغ این موتورهای جستجو که این مقداری اطلاعاتمون یا اون در واقع اون مسائلی که میخوایم توی محتوامون داشته باشیم اضافه کنیم، یا این که میریم یه کتابی میخونیم، جستجویی میکنیم، دیگه بهش پژوهش میگن.
دقیقاً. مثلا من وقتی میام جلوی چیز، جلوی تئاتر شهر و اون تابلوهای مربوط به اجراها رو میبینم، وقتی مثلا اجرای شما رو میبینم، انتخاب میکنم، با 4 نفر صحبت میکنم که آقا من برم اجرای آی کنگلو، میگن که آره
در رفت جایی دیگه.
خیلی خب یه دفعه اومدم برام خیلی خوب بود.
قربونت
برم. خب. دارم به نوعی پژوهش میکنم دیگه. حالا این 4 تا پایه این میز چیه؟ اولین پایه، مهمترین پایه، تعیین هدف پژوهش ماست. خیلی از افراد موقع پژوهش کردن درباره موارد مختلف هدفی ندارن. دیدی عده فقط تو اینترنت میچرخن، تو اکسپلور میچرخن، توی گوگل میچرخن، هدفی ندارن. نمیشه به اینها گفت پژوهش کننده. شما وقتی هدف مشخصی داری از گشتن دنبال اطلاعات، میتونی اطلاعات درست‌تری پیدا کنی، چون دیگه از این شاخه به اون شاخه نمیشی. مثلا شما میخوای در مورد تولید صابون در اینترنت پژوهش کنی، خب در مورد شیوه های تولید این مسئله. وقتی که هدفت مشخص باشه توی این مسیر 2 ساعت وقت بذاری، اطلاعات به دست بیاری، مگه نه بعد از خوندن اولین صفحه علاقمند میشی به تولید شامپو و بعد میری 10 دقیقه روش تولید شامپو مسئله پژوهش میکنی و بعد میری مثلا تولید مثلا لیف چقدر خوبه، میری روی لیف بررسی میکنی، بعد میگه مثلا تولید کولر گازی چه چیز جالبیه تو منزل. خلاصه این تعیین هدف یه پایه خیلی مهمه برای میز شما. دومی مسئله شناخت مخاطب هدفتونه. اینکه من میخوام یه پژوهش انجام بدم، یه محتوایی تولید کنم، ببینم اصلا برای کی میخوام این کارو بکنم. وقتی که من میخوام یک مثلا باز هم یک صابونی رو تولید کنم و براش پژوهش بکنم، اول از همه ببینم که این صابون قراره بچه‌ها مصرف کنن، آقایون مصرف کنن، ورزشکارا مصرف کنن، کیا قراره مصرف کنن. اینها همه به من کمک میکنه که در ادامه کارم مسیر درستی انتخاب کنم و میز من کمی محکمتر بشه. سومیش مسئله تحلیل منابعیه که میخوام ازش استفاده کنم. اولین کاری که خیلی از ماها میکنیم اینه که وارد موتور جستجو میشیم، مثلا تو گوگل میشیم، یه چیزی رو جستجو میکنیم. وقتی چیزی رو جستجو بکنی و بدون در نظر گرفتن اینکه این از کدوم منبع اطلاعات رو داری به دست میاری، میتونه شما رو به خطا بندازه. چون به خصوص در مواردی که خیلی ترند و جریان غالب اطلاعات و جریان غالب نظرها در شبکه‌های اجتماعی، مردم برای دیده شدنشون معمولا میرن اطلاعات غلطی یا اطلاعات خیلی عجیبی رو، خیلی اطلاعات تا میتونن اطلاعات عجیبتری رو تولید میکنن تا نظرها رو به سمت خودشون جلب بکنن. اینکه مثلا طرف میاد خوردن موز با پوست رو توی صفحش چیز میکنه، تبلیغ میکنه، نمیتونه به شما منبع اطلاع ده، چون این فرد فقط برای دیده شدن داره از فواید خوردن پوست موز حرف میزنه، پس نمیتونه منبع درستی باشه. اما اگر یک پژوهشگری، یک دکتری بیاد در مورد این صحبت بکنه، یعنی منبع مشخصی باشه، میشه بهش اتکا کرد.